با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب دوم تیموتائوس فصل 1. موضوع اصلی این فصل عبارت است از رنج و زحمت انجیل. مقدمه. در دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 1 می‌خوانیم: از طرف من پولس که طبق درخواست خدا فرستاده عیسی مسیح هستم و مأموریت یافتم که این وعده خدا را در همه جا اعلام کنم که هر که به مسیح ایمان آورد زندگی جاوید خواهد یافت. پولس که طبق خواسته خدا فرستاده عیسی مسیح است. به یاد دارید که پولس در نامه اول تیموتائوس فصل 1 آیه 1 چنین گفت: فرستاده عیسی مسیح طبق حکم نجات دهنده ما خدا. و دیدیم که فرامین و احکام خدا خواست خدا را آشکار می کنند، اما تمام خواست خدا نیستند. در اینجا پولس می گوید طبق خواست خدا مأموریت یافتم که این وعده خدا را در همه جا اعلام کنم که هر که به مسیح ایمان آورد زندگی جاوید خواهد یافت. چگونه یک وعده را می پذیرید؟ آن را با ایمان قبول می کنید و این تنها راهی است که می توانید زندگی جاوید را به دست آورید. او آن را به عنوان یک هدیه به شما تقدیم می کند. آن را به عنوان یک هدیه می پذیرید چون به هدیه دهنده ایمان می آورید. شما زندگی ابدی را با ایمان آوردن به هدیه دهنده دریافت می کنید. خداوند عیسی مسیح به شما زندگی جاوید می دهد وقتی که به او به عنوان نجات دهنده خود اعتماد می کنید، چون مجازات گناهان شما را پرداخت کرد. او امروز می تواند بهشت آسمانی را بر اساس ایمان و اعتقادتان به او به شما بدهد. بنابراین دوست من، وعده زندگی که در عیسی مسیح می باشد این حقیقت را آشکار می کند که فقط از طریق عیسی مسیح می توانید به زندگی ابدی در بهشت آسمانی برسید. در دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 2 می خوانیم: به فرزند عزیزم تیموتائوس، از درگاه خدای پدر و خداوندمان عیسی مسیح، طالب فیض و رحمت و آرامش برای تو می باشم. پولس با عنوان فرزند عزیزم به تیموتائوس درود می‌فرستد، چون او باعث شادی فراوان پولس رسول بود. و سپس ادامه می‌دهد و می‌گوید: طالب فیض، رحمت و آرامش برای تو می‌باشم. همانطوری که قبلا در بررسی اول تیموتائوس عنوان کردیم، درود پولس در اینجا شامل کلمه رحمت می‌باشد که آن را در نامه‌های دیگر پولس مشاهده نمی‌کنیم. خدا پر از رحمت است وقتی آنچه را که واقعاً لیاقت ماست، یعنی داوری و محکومیت را به ما نمی دهد. پولس به رحمت فراوانی نیاز داشت و ما نیز به رحمت بسیار نیازمندیم. خوشبختانه خدا پر از رحمت است. پولس در اینجا می گوید از درگاه خدای پدر و خداوندمان عیسی مسیح، و تأکید در اینجا بر روی خداوندی عیسی مسیح می باشد. در نامه دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 3 می خوانیم: چقدر خدا را برای وجود تو شکر می کنم. هر روز برایت دعا می کنم و بسیاری از شبها تا دیر وقت به خدای خود التماس می کنم که تو را مورد لطف بی پایان خود قرار دهد. او خدای اجداد من و خدای من است و تنها آرزویم در زندگی این است که رضایت او را فراهم سازم. تیموتائوس در فهرست دعای پولس رسول بود. وقتی در آموزشگاه کتاب مقدس تدریس می کردم، همیشه از دانشجویان می‌خواستم که پیدا کنند چه کسانی در فهرست دعای پولس بودند. آنها این کار را از طریق بررسی نامه‌های پولس انجام می‌دادند و محل‌هایی را که پولس گفته برای افرادی دعا می‌کند پیدا می‌کردند. شما چند واعظ یا کشیش را در فهرست دعای خود دارید؟ امیدوارم که برای کشیش یا خدمتگزار کلیسای خود نیز دعا کنید. در دوم تیموتائوس فصل 1:4 می‌خوانیم: نمی‌دانید چقدر مشتاق دیدارت هستم و تا چه حد از دیدن مجدد تو شاد خواهم شد، زیرا همیشه اشک‌هایی را که به هنگام وداع می‌ریختی به یاد دارم. کاملا آشکار است که پولس نسبت به تیموتائوس محبت داشت و این آیه به ما می‌گوید که تیموتائوس نیز پولس را دوست می‌داشت. این واقعیت که پولس دوباره دستگیر شده، به زندان افتاده و حتی با خطر مرگ روبرو است، واقعا تیموتائوس را تحت تأثیر قرار داد. پولس میگوید اشکایی را که هنگام وداع میریختی به یاد میآورم و اگر میتوانستم تو را دوباره ببینم بسیار خوشحال میشدم. در دوم تیموتائوس فصل 1:5 میخوانیم: هیچگاه از یاد نمیبرم چه ایمان خالصی به خداوند داشتی، درست مانند مادرت افنیک و مادر بزرگت لوئیز، و اطمینان دارم که حالا نیز ایمانت به همان اندازه مستحکم است. پولس یک سابقه یهودی داشت، ولی تیموتائوس جوان ظاهراً در یک خانواده مسیحی بزرگ شده بود. من مطمئن هستم که این واقعیت اثر زیادی داشت در این که این مرد جوان به عیسی مسیح ایمان آورد. پدر تیموتائوس یونانی بود و نمی‌دانیم که ایماندار بوده است یا نه. دوم تیموتائوس فصل 1:6 ادامه می دهد: به همین جهت می خواهم یادآوری کنم که آن عطای الهی را که در توست شعله‌ور سازی، همان عطایی که خدا به هنگام دعا و قرار گرفتن دستهای من بر سر تو در وجود تو قرار داد. دستگذاری شدن تیموتائوس توسط پولس به این معنا بود که تیموتائوس در خدمت پولس شریک شده و همکار اوست. پولس هدیه تعلیم کلام خدا را با او قسمت کرد. به نظر من پولس به این دلیل از تیموتائوس خواست که ردای پولس را همراه بیاورد، چون قصد داشت آن را به تیموتائوس بدهد. این مرد جوان به پولس نزدیک بود و وقتی پولس در شهر روم در زندان بود، در فیلیپیان فصل 2:20 درباره تیموتائوس گفت: هیچ کس مانند تیموتائوس چنین علاقه خاصی مانند من نسبت به شما ندارد. اینجا مردی بود که می توانست خدمت تعلیمی و پیام رسانی پولس را ادامه دهد و بنابراین پولس او را همکار خود ساخت. آنها با یکدیگر در خدمت همکاری و مشارکت می کردند. اکنون دقت کنید که پولس به تیموتائوس نصیحت می‌کند که آن عطای الهی را که در توست شعله‌ور سازی. نمی‌دانم، شاید پولس نگران تیموتائوس در شهر افسوس بود. معبد دیانا در آن شهر قرار داشت و شهر افسوس یکی از مراکز بزرگ گناه در دنیای رومی آن روزگار بود. پولس خودش برای مدت 3 سال در شهر افسوس به سر برده بود و می‌دانست وضعیت آنجا چگونه است و به تمام وسوسه ها و فریب های موجود در این شهر گناه آلود آشنایی داشت. شاید پولس نگران بود که تیموتائوس عقب نشینی کرده و از تعلیم تمام هدایت ها و پیام های خدا خودداری کند. می توانیم نگرانی پولس برای این جوان را که او را فرزند عزیز خود می نامد به طور آشکار ببینیم. در دوم تیموتائوس فصل 1:7 می‌خوانیم: زیرا آن روحی که خدا به ما داده است در ما ترس به وجود نمی‌آورد، بلکه ما را سرشار از محبت و قدرت می‌سازد و ما را یاری می‌دهد تا بتوانیم خود را تحت انضباط قرار دهیم. کلمه‌ای که در اینجا ترس معنی شده در واقع بزدلی و ترسویی معنا می‌دهد. اشاره به نوعی روحیه منفی ترسیدن می باشد. فکر می کنم برای بسیاری از ما امکان دارد این آیه را به درستی درک نکنیم و در گذشته من نیز درک اشتباهی به این آیه داشتم. به یاد دارم وقتی در ابتدای خدمتم بایستی با هواپیما سفر می کردم، نمی خواستم بروم اما مجبور بودم، چون برای انجام خدمتم راه دیگری نبود. با اطمینان از این سفر خوشحال نبودم. در آن زمان سفرهای با هواپیما به شدت ناراحت می شدم. به سفر می رفتم و سپس خود را به خاطر ترسم سرزنش می کردم. سعی داشتم با ترسم بجنگم. خب، ترس یک عکس‌العمل طبیعی و خوب است. به عنوان مثال، من از شیر یا حیوان وحشی می ترسم. اگر شیری را در خیابان ببینم که آزادانه حرکت می کند، فوراً پناهگاهی را یافته و خود را پنهان می کنم. خب دوست عزیز، طبیعی است که احساس ترس را داشته باشیم. اما بسیاری از ما به هر دلیلی ممکن است از ارتفاع بترسیم که باعث می شود از پرواز با هواپیما نیز ترس داشته باشیم. درباره این موضوع دعا کردم و در شگفتی بودم که چرا خدا آن را از من دور نمی ساخت و ترسم را از بین نمی برد. چون در اینجا خوانده بودم که آن روحی که خدا به ما داده است در ما ترس به وجود نمی آورد. اما پولس در مورد یک نوع ترس خوب و مفید صحبت نمی کند، بلکه منظور او بزدلی و یا ترسویی است که به یک روحیه منفی اشاره می کند. پولس در واقع می گوید خدا به ما روحیه ترس را نداده، بلکه روح قدرت، محبت و انضباط را داده است. یک روح انضباط به معنای داشتن نظم و ترتیب است. به عبارت دیگر، خدا قصد نداشت که ضعف و شکست یک معیار یا اصل در زندگی مسیحی باشد. بایستی به جای اینکه برده و اسیر احساسات خود باشیم، بتوانیم آنها را تحت انضباط درآورده و بر آنها مسلط باشیم. همه ما تحت احساسات متفاوت قرار می گیریم و به همین دلیل است که مردم به سازمانهایی که با تصاویر فقیران، گرسنگان یا یتیمان تبلیغات می کنند پول و کمک مالی می فرستند. اما مسیحیان نبایستی تحت احساسات عمل کنند. نباید اجازه دهیم احساسات ما هدایت کننده و صاحب اختیار زندگی ما شوند. بایستی انضباط داشته و بتوانیم احساسات خود را کنترل کنیم. این موضوع چه کاربردی در ارتباط با ترس دارد؟ آیا برای من اشتباه است که از پرواز کردن با هواپیما بترسم؟ نه، برای من اشتباه خواهد بود که به این علت در خانه بمانم. توجه می کنید؟ اگر یک مسیحی تحت انضباط باشم، با اینکه میترسم به فرودگاه رفته بلیتی تهیه میکنم و با هواپیما سفر خواهم کرد، چون خدا مرا فراخوانده است که برای خدمت تعلیم کلام خدا به مناطق متفاوت سفر کنم. کنترل یا غلبه بر احساسات به این معنا نیست که احساسات شما سبب شوند کاری را که بایستی انجام دهید متوقف کنید. اگر از پرواز کردن می ترسید، بایستی به هر حال خود را تحت انضباط درآورید، در حالی که با هواپیما پرواز کنید. ولی هنوز با احساسات خود زندگی خواهید کرد اگر بخواهید مانند من انجام دهید، در حالی که در هواپیما نشسته اید و دائما می ترسید و لحظه شماری می کنید که چه مدت دیگر هواپیما به مقصد رسیده و بر زمین خواهد نشست. هر ساعت برای مانند یک عمر است. اگر هواپیما هر حرکت و تکانی بخورد، دست خود را به صندلی جلویی گرفته و با اینکه می‌دانم صندلی جلویی از جایی که من نشسته‌ام محکم‌تر نیست، اما احساس بهتری می‌کنم که دستم را به آن گرفته و خود را نگه دارم. نصیحت پولس به تیموتائوس در اینجا کمک بزرگی برای من است. خدا به من می‌گوید که نباید یک مسیحی شکست خورده و هراسان باشم. نبایستی احساساتی بوده و اجازه دهم که احساساتم زندگی مرا کنترل و هدایت کنند. در یک سفر آموزشی در مورد کتاب مقدس نمیخواستم به کشور مصر بروم، چون در سفر قبلیم به آنجا تجربه خوبی نداشتم و در این باره احساساتی شده بودم. از شهر قاهره خوشم نمی آمد و نمی خواستم به آنجا بروم. اما خداوند مرا مجبور کرد تا بر احساساتم غلبه کنم. برنامه سفرم این بود که زودتر به شهر اورشلیم رفته چند روزی در آنجا استراحت کنم و منتظر باشم تا بقیه همراهانم به آنجا بیایند. اما همه هتل‌ها در شهر اورشلیم پر بودند و نتوانستم جایی پیدا کنم. سپس فکر کردم از راه دیگر می‌روم. می‌توانستم در آتن بمانم و بعد در همان پروازی که به شهر اورشلیم می‌رود به همکارانم ملحق شده و با آنها به اورشلیم بروم. اما حتی یک هتل یا جای خالی نیز در شهر آتن پیدا نکردم. می‌دانید دوست عزیز، تنها جایی که توانستم بروم شهر قاهره بود. خداوند کاری کرد تا من بر احساساتم غلبه کرده و من شکرگزار او هستم که چنین کرد. چون یک دیدار عالی و پربرکت در آن شهر داشتم و چیزهای تازه آموختم. بدون شرمندگی شریک در رنج و زحمات. در دوم تیموتائوس فصل 1:8 می‌خوانیم: اگر این عطایای الهی را در وجودت شعله‌ور نگهداری، هرگز بیم نخواهی داشت از اینکه به مردم اعلام کنی که مسیح نجات دهنده همه است. در ضمن شرمگین نخواهی شد که از من به عنوان دوست خود یاد کنی، دوستی که به خاطر مسیح در زندان است، بلکه برعکس خود نیز حاضر خواهی بود به خاطر انجیل مسیح همراه من رنج و زحمت بکشی و خدا تو را در این زحمات تقویت خواهد نمود. در این فصل از عنوان رنج و زحمت انجیل استفاده کردم، چون امروزه بسیاری از افراد این احساس را دارن که زندگی مسیحی بایستی یک زندگی آسان، زیبا، موفق، دوست داشتنی، ملایم و شادی بخش باشد. بسیاری از ما فکر می‌کنیم که یک پدر آسمانی مهربان داریم که می‌خواهد همیشه ما را نوازش کرده و به ما همه چیزهای خوشایند را داده و هر سنگی را از مسیر زندگی ما برداشته و نگذارد هیچ اتفاق جدی برای ما بیفتد. مسیحیان زیادی از پدر آسمانی این انتظار را دارند که همه چیز را برای آنان آسان کند. اما دوست عزیز، خداوند عیسی مسیح به طور واضح آشکار ساخته است که ما دچار زحمات و مشکلات خواهیم شد. در انجیل یوحنا فصل 16:33 چنین گفت: در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد. مسیحیان از دوره مصیبت عظیم عبور نخواهند کرد، اما من و شما مطمئناً با زحمات متفاوت خود در این دنیا روبرو می شویم. نویسنده ای گفته است: اگر اینجا غریبه نبودید، سگ‌های دنیا بر ضد شما سر و صدا نمی‌کردند. خداوند عیسی مسیح به ما هشدار داده است که دنیا مسیحیان را دوست نخواهد داشت. در انجیل یوحنا فصل 15:18 به شاگردانش گفت: مردم دنیا از شما نفرت خواهند داشت، اما بدانید که پیش از اینکه از شما نفرت کنند، از من نفرت داشتند. اگر به عنوان یک مسیحی بیش از حد مورد پسند مردم دنیا شوید، اشتباهی در کار است. فکر می‌کنم بسیاری از مسیحیان مانند پسر بچه‌ای هستند که وقتی معلمش از او پرسید کدام یک از داستان‌های کتاب مقدس را بیشتر از بقیه داستان‌ها دوست دارد، آن پسر بچه جواب داد: آن داستانی که همه نان و ماهی گرفتند و خوردند. نه دوست من، زندگی مسیحی یک زندگی راحت و آسان نیست. ما بایستی حاضر باشیم به خاطر عیسی مسیح رنج و زحمت بکشیم و خدا ما را در این زحمات تقویت خواهد نمود. در دوم تیموتائوس فصل 1:9 می‌خوانیم: این خداست که ما را نجات داد و برای خدمت خود برگزید، نه به دلیل لیاقت ما، بلکه به سبب اینکه پیش از آفرینش جهان اراده فرموده بود لطف و محبت خود را به وسیله عیسی مسیح به ما نشان دهد. این خداست که ما را نجات داد و برای خدمت خود برگزید، نه به خاطر اینکه چه کسی هستیم و چه کار کرده ایم و نه به دلیل لیاقت ما، بلکه به سبب اینکه پیش از آفرینش جهان اراده فرموده بود لطف و محبت خود را به وسیله عیسی مسیح به ما نشان دهد. نقشه عالی خدا در انجیل در دورانهای گذشته نهان بود، ولی اکنون توسط پولس آشکار و نمایان می شود. این حقیقت در عهد عتیق همچون رازی بود که پنهان بود و اکنون در عهد جدید آشکار شده است. در تمام این مدت نقشه خدا این بوده که محبت و فیض خود را به وسیله عیسی مسیح نشان دهد تا ما را نجات داده و برای خدمت خود برگزیند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.